تورم یعنی بالا رفتن قیمت‌ها در طول زمان. یه مثال برات میزنم. فرض کن امروز 100 هزار تومان پول داری و میتونی باهاش 4 تا نون، یه بسته پنیر و یه شیر بخری. اگر سال بعد همون 100 هزار تومان رو داشته باشی توی جامعه‌ای که درگیر تورم شده، تو میتونی با همون 100 هزار تومان فقط 2 تا نون و یه پنیر بخری. قیمت‌ها بالا رفته و پول قدرتش کم شده. این کاهش قدرت خرید رو بهش میگن تورم. تورم فقط قیمت اجناس رو بالا نمیبره، بلکه نگاه ما به آینده رو هم گرون میکنه. وقتی ارزش پول پایین میاد، انگار ارزش صبر، تلاش و حتی برنامه‌ریزی هم پایین میاد. آدم‌ها بی‌حوصله‌تر میشن، آینده براشون مهالود میشه و حس میکنن هر لحظه ممکنه زمین زیر پاشون خالی بشه، چون دیگه قیمت‌ها ثبات نداره. امروز اینجا هستیم تا درباره همین موضوع حرف بزنیم، اینکه تورم دقیقاً چیه، از کجا میاد و چطور میتونه روی رشد فردی ما تأثیر بذاره و از همه مهمتر تو چنین شرایطی چطور میشه درست تصمیم گرفت تا آسیب‌های تورم به رشد ما به حداقل برسه. من هومن اسماعیلی هستم، تو شنونده فصل سوم پادکست پرتغالی، جایی که به جای تو مطالعه میکنیم و برات خیلی ساده روایت میکنیم. خیلی ها وقتی کلمه تورم به گوششون میخوره یاد گرونی میفتن، اما گرونی همیشه تورم نیست. همونطور که اول این اپیزودم گفتم، تورم وقتیه که قدرت خرید پول کم میشه، یعنی با همون مقدار پول میتونی کمتر از قبل بخری. به طور بهتر تورم نتیجه یه بی‌تعادلیه. وقتی پول تو جامعه زیاد میشه، وقتی کالا و خدمات به همون اندازه زیاد نمیشن، ارزش پول میاد پایین. به قول اقتصاددان آمریکایی میلتون فریدمن، تورم همیشه و همه جا یه پدیده پولی نیست. یعنی اگه دولت‌ها پول چاپ بکنن بدون اینکه تولید بالا بره، دیر یا زود ارزش پول سقوط میکنه و در نتیجه قدرت خرید مردم پایین میاد. تو کشورهای مثل ایران تورم معمولاً از چند جا میاد. یکی اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خودش میاد پول چاپ میکنه، به جای اینکه بره سراغ تولید، جذب سرمایه گذاری، میاد سراغ اینکه به بانک مرکزی میگه آقا پول چاپ بکن، همینجوری پول بی پشتوانه چاپ بکن تا بتونیم این کسری بودجه رو جبران کنیم. حالا اینو بخوام خیلی سادهش بکنم، یه مثال میزنم. فرض کن داری سوپ درست میکنی، بعد یهو 4 تا مهمون میرسه، مهمونی که اصلا پیش بینی هم نکرده بودیش. مهمونا میان و خب تو تصمیم میگیری یه مقدار اون غذا تو بیشتر کنی دیگه، که اون مهمونات هم از اون غذا بخورن و سیر شن. میای چیکار میکنی؟ میای داخلش آب میریزی. هر چقدر به اون سوپ آب اضافه بکنی، از خوشمزگیش کم کردی. داستان چاپ پول هم همینه. دولت به جای اینکه تولید رو رشد بده، به تولید بها بده، کمک کنه به تولید یا سرمایه‌گذار جذب کنه برای اینکه پول تو کشور بیاد، برای اینکه سرمایه تو کشور بیاد، میاد چیکار میکنه؟ میاد آب میریزه تو سوپ، میاد پول چاپ میکنه. و وقتی هم پول چاپ بکنه، همونطور که گفتم، نتیجهش این میشه که قدرت خرید میاد پایین و توی جامعه تورم شکل میگیره. عامل دومی که باعث میشه تورم تو کشور ما به وجود بیاد، وابستگی به درآمدهای نفتیه. وقتی کشوری دائماً نفت بفروش و پولش رو بیاد هزینه بکنه، دیگه خیلی به تولید بها نمیده، شرایط کسب و کار رو برای کسایی که علاقه به تولید دارن فراهم نمیکنه. و همین میشه که اگر یه وقتی تو کشور درآمد نفتی پایین بیاد، قیمت نفت پایین بیاد، اوضاع برای اون جامعه بد میشه و در نتیجه دولت تصمیم میگیره دوری بیاد سراغ اون مورد اول، بیاد اسکناس چاپ بکنه، پول چاپ بکنه. مورد بعدی نوسانات ارزی و تصمیمات نادرست درست سیاسی و اقتصادیه که خب خیلی واضحه دیگه. وقتی شما سیاست خارجی درستی نداشته باشی، وقتی تعامل خوبی با دنیا نداشته باشی، به اقتصاد خودت ضربه میزنی و ارزی که توی بازار هست تبدیل میشه به یک کالای سرمایه‌ای و مردم شروع میکنن به خرید و فروش این ارز و در نتیجه این خرید و فروش ها ارزش پول میاد پایین در مقابل دلار و باعث میشه که قیمت دلار روی اجناسی که حتی ارتباطی هم با مسئله دلار ندارن تأثیر بذاره و قیمت اونو بالا ببره. ببین، وقتی مردم با آینده اعتماد ندارن سعی میکنن پولشون رو سریع خرج کنن یا به دارایی تبدیل کنن که این خودش دوباره آتیش تورم رو شعله ور میکنه. چرا؟ چون وقتی حقوقتو میگیری یا درآمدی به دست میاری یا جنساتو میفروشی، اون پولو باید هزینه مایحتاج خودت بکنی، هزینه نیازات بکنی. به طور مثال حقوقتو گرفتی، میری از یه آنلاین شاپ لباس میخری. خب تو لباسو میخری، پولو پرداخت میکنی، فروشنده پولو میگیره، با اون حقوق بچه‌هاشو میده یا نه؟ با اون میره دوباره از اون تولیدی که چندین تا کارگر داره و چندین تا دستگاه داره دوباره لباس میخره. چرخ تولید اون کارخونه میچرخه. خب اون کارخونه دارم وقتی که اون پول دریافت میکنه میره مواد اولیه میخره و چرخ تولید یه کارخونه دیگه هم میچرخه و این پول که ناشی از حقوق تو بوده میره دوباره میچرخه و دوباره میاد میرسه به تو. یعنی همه از اون پول استفاده کردن، همه از اون پول بهره بردن. حالا فرض بگیریم تو میای حقوق تو چیکار میکنی؟ میری دلار میخری. وقتی دلار بخری انگار اون پول از تو اون چرخ درآوردی گذاشتی زیر بالشته. وقت چه اتفاقی میفته؟ من دیگه توضیح ندم، دیگه خودت متوجه میشی که تولید چه بلایی سرش میاد و چقدر شرایط اقتصادی میتونه به هم بریزه و همین میشه که آتیش تورم به واسطه همین رفتارا شعله ور میشه. من قرار نیست اینجا مردم رو مقصر بدونم، نه، خیلی با خودشون این فکر رو میکنن آقا من دارم ارزش داراییمو نگه میدارم، ارزش داراییمو دارم ثابت نگه میدارم. خیلی من مردم مقصر نمیدونم، اینا همه نتایج سیاست‌های اشتباه دولت‌هاست، اما میخوام بگم این فضا، این شرایطی که به وجود میاد آتیش تورم رو شعله ور میکنه. تورم یه چرخه است و یه حادثه نیست، یه جور بیماری مزمنه که باید درمان بشه. ما نباید دنبال مقصر بگردیم بگیم مردم مقصرن، اون مقصره، این فلان، نه، این یه بیماریه که باید از ریشه درمان بشه. چرا؟ چون این بیماری میتونه اقتصاد و فرهنگ و حتی روان جامعه رو بیمار کنه. تو ادامه این اپیزود میخوام برات از این بگم که این تورم، این آتیشی که تو کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، کوبا، سودان به جون اقتصاد افتاده، چطور میتونه روی ذهن ما، روی رفتار ما تاثیر بذاره. پس همراه من باش. Why don't you say اسم تورم میاد، یه سری ها میخرن، یه سری ها میفروشن، یه سری ها تماشا میکنن، یه سری ها وحشت میکنن. اینجا جاییه که اقتصاد رفتاری بحث شروع میشه. اقتصاد رفتاری میگه ما در شرایط فشار اقتصادی تصمیمای غیر منطقی میگیریم. در واقع مغز ما طوری طراحی نشده که با بی‌ثباتی خوب کنار بیاد. وقتی قیمت‌ها مدام بالا میرن، ذهن ما دچار چیزی به اسم present bias میشه، یعنی سوگیری فعلی، یعنی ترجیح پاداش‌های کوتاه مدت به اهداف بلند مدت. خیلی ساده میگم، شما به جای این که توی شرایط بی‌ثباتی تصمیم بگیری که بری یاد بگیری، یه فنی رو یاد بگیری، یه مهارتی رو یاد بگیری، برنامه ریزی کنی براش، بتونی ازش پول در بیاری، به جای این که بشینی به این چیزا فکر کنی، ترجیح میدی بری توی یه کافه بشینی، اسپرسو دبل سفارش بدی، صدای شاملو رو گوش کنی، یه موزیک جاز گوش بدی و یه چند دقیقه پاداش کوتاه مدت به مغزت بدی و بعد بزنی از اون کافه بیای بیرون، دوباره درگیر این بی‌ثباتیه بشی. یعنی دائم میخوای به ذهن خودت پاداشای کوتاه مدت بدی و نمیخوای خودتو درگیر اهداف بلند مدت کنی. احتمالاً دیدی تو همه جا الان یه دونه کافه کوچولو باز شده که ماشاءالله همشون بلدن اسپرسو درست کنن، ماشاءالله هم بلدن آمریکانو و آفریقانو و هر چی بگی، عربیکا و من چیز سر در نمیارم، خلاصه برم بشین از این چیزا درست کنم. انقدر زیاد شده به خاطر اینکه یه دلیلش میتونه این باشه که همه دنبال اینن آرامش مقطعی بگیرن، پاداش کوتاه مدت به ذهنشون بدن. یکی از اون نمونه های پاداش کوتاه مدت این اکسپلور گردی های توی اینستاگرامه. یهو میبینی در عرض یه رو 20 دقیقه ما نزدیک 20 تا 30 تا ویدیو دیدیم، 40 تا ویدیو دیدیم، ویدیوهای 10 ثانیه‌ای، 15 ثانیه‌ای، هی فقط می‌خوایم به ذهنمون پاداشای کوتاه مدت بدیم. و معمولاً افراد توی این جامعه برای اینکه درآمد بخوان کسب کنن، ترجیحشون اینه برن سراغ کارایی که توان زیادی نمیخواد، انرژی زیادی نمیخواد، ولی پول زیادی توشه. مثل چی؟ مثل دلالی، دلالی ماشین، دلالی ملک و حالا هر چیز دیگه، مواد اولیه. خلاصه این افراد تصمیم میگیرن برای پول در آوردن برن سراغ این کارا، و این کارا بازم به اقتصاد ضربه میزنه. یعنی هر چقدر ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که کارهای دلالی تو شک بگیره، اون جامعه روز به روز بدبخت‌تر میشه. حتی یه وقتایی سودش به یه جایی میرسه که اون تولید کننده سودی که کرده اندازه اون دلاله نیست. خیلی دیگه اصلا عجیب غریبه. پس خروجی همچین جامعه‌ای که دائم دوست دارن آدماش پاداشای کوتاه مدت به ذهنشون تزریق بکنن به جای اینکه اهداف بلند مدت داشته باشن، میشه همین افرادی که رو میارن به کارهای دلالی بدون اینکه زحمتی بکشن. ببینید وقتی تولید کننده تولید میکنه، کلی زحمت، کلی استرس، کلی بدبختی به جون خودش میخره. اون کاسبی که داره جنسو میفروشه با سود متعارف، واقعا داره اجاره خونه میده، اجاره مغازه میده، نمیدونم مالیات میده، عوارض میده، داره زحمت میکشون سودو به دست میاره. اما اون فردی که کار دلالی انجام میده، خب چه کار مفیدی داره انجام میده بر اون اقتصاد؟ هیچی انجام نمیده، ولی بیشترین سودو به نسبت یه کاسب و به نسبت یه تولید کننده به جیب میزنه. خب برای اینکه خیلی هم از بحثمون دور نشیم، باید بگم که یه مطالعه تو دانشگاه پرینستون محققان انجام دادن که نشون میده فقر ذهن انسان رو روی حالت بقا نگه میداره، و آدمی که ذهنش پر از نگرانی مالیه دیگه انرژی ذهنی برای رشد و اهداف بلند مدت و اینا دیگه نداره. دانیل کالمن برنده نوبل اقتصاد گفته که ذهن انسان فقط وقتی میتونه رشد کنه که احساس امنیت کنه، و تورم این حس امنیت رو خیلی راحت از تو جامعه میبره. ما راجع به این موضوع و راجع به بیپولی و اهمیت پول توی اپیزود قبلی به شکل کامل توضیح دادیم که اگر افتخار بدید اون اپیزودم گوش بدید، من میدونم براتون خیلی کاربردی و میتونه براتون مفید باشه. حالا به قول این سریال قدیمی بریم سراغ اصل مطلب که آقا تورم چه تأثیری روی توسعه فردی ما میذاره. تورم فقط دخل و خرج ما رو به هم نمیریزه، روی هویت فردی ما، روان ما هم تأثیر میذاره. دیگه الان من براتون کامل توضیح دادم که چطور میتونه ذهنیت آدم ها رو نسبت به پول در آوردن، نسبت به آینده عوض بکنه این بحث تورم. آدمی که هر روز صبح از خواب بیدار میشه و میبینه قیمت ها با همه بالا رفتن، دلار بالا رفته، طلا بالا رفته، کم کم حس کنترل به زندگیشو از دست میده. و خیلی واضحه که یکی از پایه های رشد فردی، پایه های توسعه فردی، همین احساس کنترل روی خود زندگیه. یعنی طرف بتونه روی زندگیش کنترلی داشته باشه که صبح از خواب بلند میشه بگه من الان میخوام این کار رو انجام بدم، اون کار رو نمیخوام انجام بدم، حس کنترل دیگه. اما وقتی توی شرایطی باشه که مجبور باشه مجبوره با خودش بگه که خب آقا امروز صبح من بلند شم برای اینکه اجاره خونم رو جور بکنم، بلند شم برم نمیدونم تو اسنپی جایی کار بکنم، یه درآمدی داشته باشم، یه خرجی بکنم، یه چهار تا چیز بخرم، یه پولی برای اجاره خونم کنار بذارم، صبح تا ساعت مثلا 3 و 4 اینجا کار کنم، ساعت 5 و 6 برم اونجا کار کنم. خب وقتی تورم توی جامعه ای باشه، اون طرف دیگه حس کنترل زندگیش نداره، یا اساسا خودش نمیتونه تصمیم بگیره و در نتیجه اصلا بحث رشد و توسعه فردی خودش دیگه فکر نمیکنه. وقتی که اون شخص حس کنه هر چه قدم تلاش کنه بازم عقب میمونه، انگیزه برای یادگیری و نظم شخصی و آینده نگری هم نداره. در واقع تورم ذهن ما رو از چطور بهتر بشم به چطور زنده بمونم تغییر میده. اما نکته اینجاست، یه نقطه عطفی به وجود میاد. در شرایط تورمی فقط یه دارایی که ارزشش کم نمیشه. ای گفتی چیه؟ یه دارایی که تو شرایط تورمی ارزشش کم نمیشه. چیه فکر میکنی؟ چیه؟ خودت، بابا خودت. خودت ارزشت کم نمیشه. دانشت، مهارت، ارتباطات، اعتبارهای شخصیت، ارزشایی هن که هیچ بانکی نمیتونه چاپشون کنه. نه، هنر تو بوده، تلاشای تو بوده، روند زندگی تو بوده که تو رو به اینجا رسونده و این خودت ساخته شده. خوب یا بعدشو کاری ندارم، اما بالاخره این پکیجی که الان داره این اپیزودو گوش میده، دانشش، مهارتش، ارتباطاتش، اعتبارات شخصیش، همه و همه ارزشایی هن که خودش به دست آورده. یعنی تو خودت به دست آوردی. رفیق خیلی روک و پوسکنده بهت بگم، صاف تو چشات دارم زل میزنم اینو بهت میگم، میگم که تو نمیتونی جلوی تورمو بگیری، اما میتونی جلوی تأثیرش روی رشد درونیت رو بگیری. ببین تو شرایط عدم قطعیت تصمیم‌های درست رو آدمایی میگیرن که اولویت‌هاشون رو درست چیدن، نه اونایی که اطلاعات بیشتری دارن، نه اونایی که صرفاً دانششون بیشتره. پس مسئله فقط دونستن نیست، بلکه چیدن زندگی بر اساس چیزای قابل کنترله. یعنی با خودت فکر می‌کنی، میگی که خب آقا من که برای تورم نمیتونم کاری بکنم، نمیتونم جلوی تورم رو یه تنه بگیرم، پس میام زندگیمو به دو بخش تقسیم میکنم، به چیزهایی که میتونم تغییر بدم، میتونم روشون کنترل داشته باشم، و چیزهایی که نمیتونم روشون کنترل داشته باشم. وقتی که این تفکیکو انجام بدی، اون چیزهایی که میتونی روشون کنترل داشته باشی رو مشخص کنی، نصف مسیر رو رفتی. برای اینکه بتونی جلوی تأثیر تورم روی مسیر رشد خودتو بگیری، سه تا کار میتونی انجام بدی. مورد اول اینه که مهارت‌هایی رو روشون تمرکز بکنی و یاد بگیری که درآمدت رو از تورم مستقل کنه. تو کشورهایی مثل ایران که ثبات اقتصادی ندارن، وقتی ما مهارت‌هایی داشته باشیم یا کارهایی بلد باشیم که وابسته به زمانه، وابسته به مکانه یا وابسته به یک کارفرماه، این تیپ مهارت‌ها باعث میشن تورم تأثیر خیلی زیادی روی زندگی اون افراد بذاره. به طور مثال کسایی که کارهای بایگانی انجام میدن یا کارمند اداری هستن، اینا مجبورن که حتما توی جایی کار بکنن که یک کارفرما باشه، یه کارخونه مشخص، یه کارگاه مشخص یا یه شرکت مشخص، و طی یه قرارداد یه ساله مجبورن وایسن اونجا کار بکنن. یعنی فقط یه کارفرما دارن و منبع درآمدیشون فقط از یه جاست. و مطمئنن تورم رو زندگی این شخص تأثیر میذاره. مطمئنن هر چقدر زمان بگذره، این فرد در طی یک سال با یه حقوق ثابت فقیرتر میشه به نسبت اول سال. پس در نتیجه ما باید رو مهارت‌هایی تمرکز بکنیم یا رو کارهایی تمرکز بکنیم که بتونیم از چند جا درآمد داشته باشیم، از چند تا کارفرما درآمد داشته باشیم و اون مهارت ما قابل فروش تو بازارهای مختلف باشه. به طور مثال کار تولید محتوا، چه فارسی چه انگلیسی. کار تولید محتوا طوریه که شما رو از تورم تا حد زیادی دور میکنه، چون عمدتاً درآمدها یا دلاریه و یا اینکه شما میتونین درآمد ریالی هم که دارید از چند تا کارفرما دریافت بکنید. مهارت‌هایی مثل کوچینگ و ترجمه و تدریس آنلاین و کار ادمین و تدوین ویدیو هم جز همین کاراست. خوبیه این تیپ کارا اینه که چون از چند نفر، از چند تا کارفرما درآمد به دست میارن، اگر یکی از این کارفرماها پروژهشو کنسل کنه یا حالا کسب و کار خودشو جمع بکنه، زندگی ما دیگه سقوط نمیکنه. اما شما فرض کن کارمند یه شرکتی هستی که مدیر عاملش فوت میکنه یا اصلا تصمیم میگیره مهاجرت کنه، خب در اونجا بسته بشه خیلی سخته که بخوای یه کار پیدا بکنی و بری تو اون کار خودتو پیدا کنی، با محیطش جور در بیای و حالا سختی دیگه‌اش. میخوام بگم زندگی آدم به هم نمیریزه. اگر شما کاری داشته باشی که بتونی با چندین تا کارفرما همزمان کار بکنی و از طرفی هم درآمد ارزی داشته باشی و وابسته به یه کارفرما نباشی. یه نکته رو فکر میکنم اینجا باید بگم که یه وقت برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. این که ما میگیم یه شخصی از کار کارمندی بیاد بیرون، از کاری که با یه کارفرما هست بیاد بیرون، این به این معنا نیستش که همه باید این کارو بکنن. نه، اگر کسی احساس کرد که تورم داره به زندگیش آسیب میزنه، باید به این فکر بیفته و یه فرایندی رو بچینه. حالا میتونه یه ساله باشه، دو ساله باشه، سه ساله باشه، بالاخره یه فرایندی رو بچینه که از اون فضای کارمندی در بیاد، حالا یا کسب و کار خودش رو داشته باشه یا اینکه بتونه با همون مهارتی که داره با چندین تا کارفرما کار بکنه. میخوام بگم این فراینده اوکیه که یه سال دو سال بابت شما زمان بذارید و هیچ وقت من نمیگم همون لحظه باید از اون کار بیای بیرون و مسیر خودتو شروع کنی. نه، مطمئنن یه فرایند داره و نباید باعث این بشه که امنیت شغلی شما، امنیت زندگی شما، امنیت مالی شما به خطر بیفته. مطمئنم باید یه فرایندی داشته باشه، ولی این فرایند رو شما خودتون متناسب با شرایط خودتون و هر شخصی متناسب با شرایط زندگی خودش باید اون فرایند رو مشخص کنه. یه نکته دیگه هم باید راجع به این موضوع بگم، اونم اینه که من نمیخوام هیچ وقت کار کارمندی رو تخریب کنم. نه اصلا، خیلی ها اصلا با همون کار کارمندی درآمدی رو به دست میارن که تا حد زیادی از آسیب تورم به دور میمونن. خب خیلی ها قرارداد 6 ماهه میبندن به 1 سال، هر 6 ماه متناسب با افزایش قیمت دلار یا حالا عوض شدن شرایط اقتصادی، افزایش تورم، قراردادشون رو، مبلغش رو بالا میبرن، حقوقشون رو بالا میبرن. خیلی اصلا اینجوری دارن کار میکنن و اصلا خیلی هم هستن براشون مسئله ای نیست، یعنی تا حد زیادی میتونن با مسئله تورم، با موضوع تورم کنار بیان. این افراد خب به طبع نباید از اون کار بیرون بیان. من گفتم هر کسی متناسب با اون شرایط و اون موقعیتی که داره باید مسیر شغلی خودش رو یه مداری بذاره که از آسیب تورم به دور بمونه. مورد دوم که باعث میشه از آسیب تورم در امان بمونی اینه که یه ذهن مقاوم داشته باشی و احساساتتو مدیریت کنی. ببین، تورم فقط جیب آدمو خالی نمیکنه، فقط قدرت پولو پایین نمیاره، بلکه تمرکز و اراده ما هم ضعیف میکنه. آدمی که بابت قیمتا همیشه نگرانی داره، ذهنش توی حالت بقا میمونه و قدرت تصمیم گیریش سقوط میکنه یه جوری. خب حالا این شخص باید چیکار کنه؟ من یه راهنمایی کلی میکنم. ببین، وقتی که وارد فضای مدیریت پول میشی، مدیریت منابع میشی، مدیریت درآمد میشی، تو این فضا باید در درجه اول احساسات خودتو مدیریت کنی. باید جلوی واکنش‌های هیجانی خودتو بگیری. شاید دیده باشی کسایی که معاملات بورس میکنن، کسایی که خرید و فروش طلا میکنن، کسایی که خرید و فروش دلار میکنن، اینا تا یه خبر مذاکره میاد سری میفروشن، تا یه خبر میاد که آقا میخواد جنگ بشه نگه میدارن، خرید میکنن. اینا واکنش های هیجانیه و کسی موفقه تو بازارهای مالی و کسی موفقه توی زمینه مدیریت پول که جلوی این واکنش های احساسی خودشو بگیره و اونو جایگزین کنه با یه سری رفتارهای منطقی، جایگزین کنه با داده ها، اطلاعات و آمار درست و اخبار درست. پس از این نتیجه میگیریم که باید ورودی ذهنمونو مدیریت کنیم. به طور مثال از اخبار اقتصادی مسموم که مغز رو فلج میکنه دوری کنیم. این همه کانال تلگرامی هست، این همه پیج هست که اخبار فیک اقتصادی میده. خب چرا ما باید اینو دنبال کنیم و هی دائم به خودمون استراب و نگرانی تزریق کنیم؟ به جاش میتونیم از چند تا خبرگزاری معتبر، از چند تا ژورنال اقتصادی معتبر یا صحبت‌های کارشناسان معتبر، کارشناسایی که میتونن بهمون کمک کنن تو زمینه مدیریت مدیریت مالی یا هنر سرمایه گذاری، چرا از صحبت‌های اینا استفاده نکنیم؟ چرا اینا رو جایگزین نکنیم؟ پس بهتره به جای اینکه وقت خودمون رو بذاریم و اخبار نگران کننده و مسموم گوش بدیم، وقتمون رو بذاریم برای اینکه متدای مدیریت پول، متدای سرمایه گذاری رو یاد بگیریم. اینکه ما نمیتونیم توی زندگی شخصیمون پولمون رو مدیریت کنیم، این خب مثل خیلی از تکنیک‌های دیگه ممکنه ما اینو بلد نباشیم، اما میتونیم بریم یاد بگیریم. این همه دوره هست، این همه ویدیو رایگان تو یوتیوب اینور اونور کارشناس اقتصادی درست کردن، تو میتونی با مراجعه به اون یاد بگیری که چطور پولتو مدیریت کنی و در صورت نیاز چطور میتونی درآمدتو اضافه کنی، سرمایه گذاری کنی و آسیبای تورم رو توی زندگیت به حداقل برسونی. خب رفیق، بیا جمع بندی کنیم. از این به بعد به جای اینکه بگی همه چی گرون شد، بعد از خودت بپرسی تو این شرایط چه مهارتی ارزشمندتره و بری سراغ اینکه اون مهارت رو در حد یه آماتور، در حد کسی که بتونه آسیبای تورم رو به حداقل برسونه توی زندگیش، بری اون مهارت ها رو یاد بگیری و هیچ وقت هم از این نترس که شاید بد باشه اینکه من نمیتونم پولم رو مدیریت کنم، بلد نیستم یه مدیریت مالی توی زندگیم داشته باشم. هیچ وقت از این بابت خجالت نکش و نترس. مثل مهارت های دیگه است، خیلی بلد نیستن ساز ویولون رو بزنن، هیچ مسئله نیست، اینم هم مثل همونه، میتونی بری و اونو یاد بگیری، هیچ مشکلی نداره. اما بلد نبودنش خیلی میتونه آسیب بزنه و تو رو به سمتی ببره که دائما بخوای تصمیمات احساسی بگیری. پس یه جورایی میشه نتیجه گرفت که تورم فقط مسئله جیب نیست، مسئله ذهنم هست. یه جامعه‌ای که درگیر تورم میشه فقط پولش بیارزش نمیشه، رویاهای اون آدماش هم بیارزش میشن. رفیق، هنر تو باید این باشه که بیای اون بیعتمادی که نسبت به آینده تورم برات ایجاد کرده، همینو تبدیل به فرصت بکنی و یه اعتماد به آینده، یه امید به آینده برای خودت بسازی. این خلاصه کارهایی بود که تو این اپیزود راجع بهش صحبت کردیم. امیدوارم این اپیزود کمکت کرده باشه تا بتونی اوضاع مالی زندگیت و اوضاع ذهنیت رو سر و سامون بدی. اگر فایل این اپیزود خواستی و یا دوست داشتی ما رو به دوستانت معرفی کنی، یه سر به کانال تلگراممون بزن.